شما وقتی غذا خوردن یک نفری رو میبینید تحریک میشید که غذا بخورید؟ از اون دسته آدمایی هستید که هر زمانی از روز اگر کسی بهتون غذا تعارف کرد یا یک خوراکی دوست دارید که ازش بگیرید و اون خوراکی رو بخورید؟ شاید هم از اون دسته افرادی هستید که فکر میکنید هیچ وقت برای غذا خوردن هیچ حد و اندازه‌ای ندارید و فکر میکنید چیزی به نام کافی بودن و به اندازه غذا خوردن برای شما وجود نداره. من سینا شریفزاده هستم و در پادکست جدید رادیو لاغری به شما 7 راز کاهش اشتها رو میگم. شاید فکر کنید که از اون دست افرادی هستید که دست تقدیر باعث شده که اشتهاتون زیاد بشه. شاید از اون افرادی هستید که همیشه و هر روز وقتی روبروی آینه به خودتون نگاه میکنید به خودتون میگید وای من چقدر بی اراده هستم. اما اگر در تاریخ زندگی انسان مطالعه بکنیم میبینیم که چیزی که باعث شده الان شما صدای من رو بشنوید وجود اشتهاست. اشتها در تولید مثل، اشتها در غذا خوردن، اشتها در پیشرفت داشتن، بنابراین اشتها داشتن چیز بدی نیست. وجود اشتها باعث میشه که ما بتونیم زنده بمونیم. انسانهای زیادی هستند که در دنیا همین حالا به دلیل بی اشتهایی مجبور هستند که غذا رو از طریق سرم دریافت بکنن. اما اشتهای زیاد به این معنا نیست که ما نتونیم جلوی غذا خوردنمون رو بگیریم، بلکه اشتهای زیاد به این معنیه که ذهن ما با مسئله خوردن خیلی درگیر باشه و به دلایل مختلفی این اتفاق میفته، مثل اینکه ما برای فرار کردن از چیزی به خوردن پناه ببریم. مغز ما موجودات زنده این توانایی رو داره که به کمک سیستم عصبی توی زمانی که نیاز داریم علائمی توی بدنمون رو تفسیر بکنیم، مثل احساس سیری و گرسنگی، مثل اشتها داشتن یا بی اشتهایی. اما انقدر ما پیشرفته هستیم و انقدر ما در طی زمان تونستیم تغییرات رو به خوبی تحمل بکنیم که سیستم عصبی ما این توانایی رو داره که احساسات رو هم در ما تغییر بده. یعنی مثلا در زمانی که یک عزیزی رو از دست میدیم، خدای نکرده، یا اینکه توی زندگی مشترک یک طلاق به وجود میاد با انسانی که ما عاشقش بودیم یک روزی، چیزهایی مثل احساس گرسنگی، احساس سیری و اشتها داشتن میتونه معنای خودش رو برای چند روز از دست بده و ما حتی وزن زیادی رو از دست بدیم. به این دلیل که احساسات قوی تری در وجود ما جریان داره که اساساً ما توانایی این که تشنه، گرسنه یا سیر هستیم رو نمیتونیم تفسیر بکنیم. عوامل زیادی هستن که روی اشتهای ما اثر میذارن. مثلا وقتی توی رابطه‌ای با شخص دیگه‌ای دچار مشکل میشیم یا توی محل کارمون این مشکلات هر روز بزرگتر میشه، مغز ما برای اینکه بتونه تنش کمتری رو تجربه بکنه به دنبال راه‌های میانبری میگرده و راه‌های میانبر هم میتونن زیاد باشن، از استعمال دخانیات تا مصرف الکل و چیزهای مختلفی که میتونه برای مدت زمان کوتاهی به ما یک آرامشی رو برگردونه که معمولاً بعد از این آرامش یک احساس گناه و احساس بد سراغمون میاد. بعضی از آدم‌ها برای اینکه بخوان آرامش رو تجربه بکنن به سفر میرن. بعضی ها دوست دارن که ساعتها با یک نفر صحبت بکنن و بعضی ها هم هستن که عادت کردن در زمانهایی که مغزشون بحران رو تشخیص میده یه چیزی بخورن. پس ما تنها نیستیم. انسانهای زیادی با اندامهای کوچیک و بزرگ، لاغر و چاقتر، معمولاً وقتی که یک مقداری احساس بحران میکنن یا اینکه میخوان حالشون رو خوب کنن ممکنه سراغ یخچال برن. اما هدف ما در این پادکست اینه که 7 از راه‌های موجود کاهش اشتها رو بررسی بکنیم. اولین رازی که ما باید بهش بپردازیم اینه که ما اگر 30 دقیقه پیش یه چیزی خوردیم و الان هم باز دوست داریم یه چیزی بخوریم، به این معنا نیست که ما واقعا گرسنه هستیم. سوخت و ساز بدن ما انقدر زیاد نیست که بعد از غذا خوردن 30 دقیقه بعدش بخواد گرسنه بشه. فرق گرسنگی و اشتها در اینه که ما بعد از غذا خوردن مدت زمان بسیار بیشتری رو نیاز داریم تا دوباره بدن ما به غذا نیازمند بشه. اما اگر بین 30 تا 90 دقیقه بعد از غذا خوردن احساس کنیم باز هم دلمون چیزی میخواد، این به این دلیل هست که اشتهای ما دوباره فعال شده. یکی از عواملی که میتونه به ما نشون بده که ما در حال حاضر واقعا گرسنه هستیم یا واقعا اشتها داریم در این هست که این قانون رو بدونیم که انسان‌ها مثل موجودات زنده دیگه، مثل باقی پستانداران، برای اینکه بخواد احساس گرسنگی واقعی رو درک بکنه به حداقل 3 تا 8 ساعت زمان نیاز داره از آخرین وعده غذایی که خورده و اون موقع تازه میشه گفت که ما گرسنه هستیم. بنابراین اگر ما احساس کنیم که در حال حاضر بدن ما چیزی میخواد، نیاز داره که چیزی بخوریم، اگر 10 دقیقه صبر بکنیم یا حواسمون رو به کار دیگه‌ای مشغول بکنیم، این احساس تمایل به خوردن تا اندازه بسیار زیادی در ما کاهش پیدا میکنه. شبیه به این که زمانی که ما هوس میکنیم چیزی بخوریم، همون لحظه برای ما یک کاری پیش میاد و مجبور هستیم در اون لحظه از خونه بیرون بریم. به احتمال بسیار زیاد هوس اون خوردن ماده غذایی در ما فوق العاده کاهش پیدا میکنه. وقتی که علامتهای اشتها رو توی بدن خودمون پیدا میکنی، مثلا مثل یک زمانی که در بعد از ظهر طبق معمول همیشگی از بچگی یاد گرفتیم که یک عصرانه بخوریم، در حالی که واقعا ممکنه احساس گرسنگی نداشته باشیم، میتونیم چند روز یک رفتاری رو جایگزین خوردن عصرانه بکنیم و متوجه این بشیم که آیا واقعاً خوردن اون عصرانه به دلیل گرسنگی واقعی بوده یا نه، فقط طبق الگوهایی که از قبل در ذهن من به عنوان یک الگوی خوردن شکل گرفته من باید حتما عصرانه می‌خوردم. شما میتونید رفتارهای مختلفی رو جایگزین بکنید. مثلا در زمانی که بعد از ظهرها احساس تمایل به خوردن چیزی میکردید، از خونه بیرون برید و کمی پیاده روی بکنید. ببینید آیا واقعا فکر و خیال این که باید من حتما چیزی میخوردم هنوز در ذهنتون هست یا نه، دیگه اون تمایل کاهش پیدا کرده یا حتی از بین رفته. دومین رازی که باید راجبش صحبت بکنیم اینه که انسان‌ها تمایلات مختلفی به غذا دارن. یک نفر دوست داره که غذاهای تند بخوره و یک نفر دیگه دوست داره که غذاهاش نمک زیاد یا کمی داشته باشن. اما یکی از عادت‌های بسیار جالبی که در مردم شرق آسیا به عنوان یک فرهنگ غذایی می‌بینم، خوردن غذاهایی هست که به همراه مایعات خورده میشه. در واقع غذاهایی که در خودشون مایعات دارن، مثل سوپ و سالاد که به شکل‌های مختلفی تهیه میشه که میتونن خوشمزه هم باشن. درسته که غذاهای خوشمزه خیلی اشتها برانگیز هستن، اما وقتی که ما غذاهای بیمزه هم بخوریم معمولا اشتهای ما کم نمیشه. ما میتونیم با خوردن غذاهایی که سوپ یا سالاد درشون وجود داره خوردن غذا رو شروع بکنیم و اجازه بدیم که دستگاه گوارشمون آماده خوردن بشه. این کار به ما کمک میکنه هنگامی که داریم به آهستگی پیش غذایی میخوریم، اشتهای ما برای خوردن غذای اصلی یک مقداری کاهش پیدا بکنه. بنابراین یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم این هست که بخشی از مایعات روزانه‌ای که باید مصرف کنیم رو در غذاهامون استفاده بکنیم. سومین رازی که باید بهش بپردازم این هست که لزومی نداره ما در هر وعده چندین غذا بخوریم. یعنی چی؟ مغز ما وقتی انتخابای زیادی داشته باشه بیشتر دچار اشتباه میشه. توی علم روانشناسی و مسئله اراده بهش میگن خستگی تصمیم گیری. خستگی تصمیم گیری به این معناست که ما زمانی که بیش از اندازه برای انتخاب بین دو چیز یا چند چیز زمان میذاریم، ذهن ما خسته میشه و اینطوری کمتر میتونیم که آگاهانه رفتار بکنیم، آگاهانه غذا بخوریم. پس وقتی که ما وارد یک فروشگاهی میشیم که چندین نوع بیسکویت داره یا یک شیرینی فروشی بزرگ که چندین نوع شیرینی مورد علاقه ما رو میفروشه و ما تنها به یک بیسکویت یا شیرینی نیاز داریم، باعث میشه این اتفاق که ما دچار اشتباهاتی توی تصمیم گیریمون بشیم و به احتمال زیاد بیسکویت یا شیرینی بیشتری بخریم. درباره غذاها مخصوصا وقتی که توی یک مهمونی هستیم هم به همین شکله. ما چندین نوع غذا رو میتونیم انتخاب بکنیم که بخوریم. بهترین کار اینه که یک یا دو غذا رو که بیشتر دوست داریم توی ظرفمون قرار بدیم و از میز غذا فاصله بگیریم. اینطوری علاوه بر اینکه تمرکز بیشتری روی غذا خوردنمون داریم، اشتهای ما هم برای غذا خوردن متعادل میشه و دیگه نیازی نیست که به این فکر کنیم که سر این میز غذاهای دیگه‌ای هم وجود داره که من حتما باید اونها رو مزه کنم. بهتر هست معمولا یک یا دو غذایی که خیلی علاقه دارید رو انتخاب بکنید و به آهستگی بخورید. یکی از عواملی که معمولا باعث میشه بعضی وقتها ما در مهمانی ها کنترل خودمون رو توی خوردن از دست بدیم یا چند قاشق اضافه تر غذا بخوریم اینه که وقتی هیجان بیشتری رو تجربه میکنیم معمولا آرامشمون یک مقداری کمتر میشه. اینطوری ذهن ما با توجه به پیشفرض‌هایی که توی خودش داشته، یعنی بیشتر بهتر است پس بیشتر توی ظرفم غذا بریزم، باعث میشه که ما ناخودآگاه ظرف غذامون رو خیلی پر از غذا بکنیم. پس مراقب باشید که لزومی نداره در یک مهمانی یا جایی که چندین غذا وجود داره ظرفمون رو پر از انواع غذاها بکنیم. غذاهای کمتری رو انتخاب بکنیم اما به اندازه بخوریم تا بعدش احساس سبکی و خوبی داشته باشیم. چهارمین رازی که باید راجع بهش صحبت بکنیم اینه که معده ما انبار غذاست. معده بخشی از دستگاه گوارش ما هستش که توانایی این رو داره غذا رو برای مدتی در خودش نگه داره. اندازه طبیعی معده ما به اندازه یک مشت با یک انگشت باز شده است. یعنی اگر دستتون رو مشت کنید و انگشت شستتون رو باز کنید، این تقریبا اندازه معده شما هستش. اما صبر بکنید، چطوری ما وقتی که میخوایم غذا بخوریم میتونیم تا چند برابر این اندازه رو غذا بخوریم؟ چطوری معده‌ای که انقدر کوچیکه توانایی جایگیری انقدر غذا رو داره؟ معده ما مثل بعضی از بافت‌های داخل بدن ما کش میاد. خاصیت کش اومدن معدمون به انسان‌های ما قبل تاریخ یا افرادی که از جنگ برگشته بودن کمک می‌کنه که غذای کافی یا غذای بیشتری رو دریافت کنن. بنابراین این قابلیت ارتجاعی معده باعث می شد تا افرادی که دچار کسر کالری بودن، غذای بسیار بسیار ناچیزی خورده بودن برای چند روز، بتونن کالری مورد نیاز بدن رو دریافت کنن. وقتی که ما برای چندین بار پشت سر هم پرخوری بکنیم، غذای زیادی بخوریم، معده ما از یک معده معمولی یک مقداری بزرگتر میشه. آهسته آهسته با گذشت یک زمان، یک بازه زمانی 6 ماهه یا 1 ساله، اندازه معده ما خیلی بزرگتر میشه. یکی از کارهایی که انجام میشه اینه که خیلی از افراد انتخاب میکنن که معدهشون رو جراحی بکنن، که خب عوارضی هم داره، اما نیاز به جراحی نیست، چون ما میتونیم با کاهش دادن حجم غذایی که میخوریم به مرور زمان اندازه معدمون رو به اندازه طبیعی خودش برگردونیم. وقتی بعد از 1 هفته درست غذا خوردن به شکم خودمون توجه میکنیم، متوجه کاهش سایز روی شکممون میشیم که یکی از عوامل مهمش همین تغییر سایز در معده ماست. پس برای کاهش سایز معده نه نیازی داریم که گرسنگی بکشیم، نه نیازی داریم که غذای خیلی کمتری بخوریم. فقط کافیه به اندازه غذا خوردن رو تمرین بکنیم تا معده ما به اندازه طبیعی خودش برگرده. پنجمین رازی که باید راجع بهش صحبت بکنی اینه که آب غذا هست. اگر به شما بگم که غذا چیه، شما تعریف علمی غذا رو ممکنه برای من بیارید و بگید که غذا خوردن شامل چیزهایی است که کالری داره. خب این تعریف صحیحه، اما تعریفی هست که برمیگرده به 1-2 دهه پیش. تعریف نوین علم تغذیه به ما اینو میگه که درشت مغذی‌ها به همراه آب را غذا مینامند. درشت مغذی ها شامل پروتئین، کربوهیدرات و چربی ها میشه. درست آب کالری نداره، اما واقعا یک غذاست، چون اگر به ما نرسه ما زنده نمیمونیم. آب که کالری نداره چطوری روی اشتهای ما اثر میذاره؟ تحقیقات زیادی نشون داده افرادی که 30 دقیقه قبل از وقت همیشگی غذا خوردن آب نوشیدن، کالری کمتری از غذا رو دریافت میکنن. تحقیقات دیگه هم نشون داده افرادی که اصلا آب نمی نوشن یا آب خیلی کمی می نوشن، کالری دریافتیشون بین 7-9% بیشتر از زمانی که آب بنوشن. هنگامی که آب نمی خوریم به مرور زمان توانایی تفسیر احساس تشنگی رو از دست می دیم. وقتی که عادت کردیم همیشه چیزی بخوریم، بدن ما از آب درون خوراکی ها مایع مورد نیازش رو دریافت میکنه. توی چنین مواقعی کاهش وزن هم سخت‌تر میشه. لازم نیست توی مصرف آب زیاده روی کنیم، فقط کافیه هر بار خواستیم چیزی بخوریم قبلش یک مقداری آب بنوشیم. ششمین رازی که باید راجع بهش صحبت بکنیم اینه که پروتئین و چربی ها رو سالم بخوریم. همه غذاها به یک اندازه گرسنگی و اشتها رو کنترل نمی کنن. غذاها هر چی طبیعی تر باشن و تغییر کمتری توشون به وجود اومده باشه، اشتها رو کمتر تحریک می کنن. مثلا یه غذا که حاوی مرغ و سبزیجات باشه خیلی بیشتر از بیسکویت یا چیپس سیب زمینی اشتهامون رو کنترل میکنه. ما به راحتی میتونیم غذاهایی که میخوریم رو بررسی بکنیم و داخلشون تغییراتی به وجود بیاریم. مثلا داخل کشور آمریکا به شهروندان پیشنهاد شده که به جای خریدن همبرگر از فست فودها توی رستوران‌ها غذاهایی رو بیشتر سفارش بدن، مثل گوشتای کم چربی، تخم مرغ، لوبیا و نخود، سویا و فرآورده‌های سویا و ماست یونانی. در توصیه دیگه‌ای به شهروندان آمریکایی گفته شده که برای تامین چربی مورد نیازتون بیاید و از جایگزین‌های سالمی استفاده کنید، مثل آجیل‌ها، دانه‌ها، آووکادو، زیتون و روغن زیتون، روغن نارگیل. اینها میتونن جایگزین‌هایی باشن برای مواد غذایی صنعتی که همیشه ما زیاد مصرف می‌کردیم. و هفتمین رازی که باید راجبش صحبت بکنم اینه که هر غذایی دوست دارید بخورید، فقط دقت کنید که اون غذا واقعا غذا باشه، یعنی نیاز شما رو برطرف کنه. بذارید به عنوان یک تجربه به شما نکته ای رو بگم که خیلی بهتون کمک میکنه به جای خداحافظی کردن با خوراکی های خوشمزه تمرینی بکنید که بهتون کمک میکنه خودتون به یک درک درست از غذاها برسید. این استراتژی آگاهانه خوردنه. استراتژی آگاهانه خوردن ما کمک میکنه که بتونیم کنترل خوردن رو توی دستای خودمون بگیریم، یعنی بتونیم غذاهای خوشمزه رو در کنار غذاهای سالم بخوریم و اشتهامون رو کنترل کنیم. اما چطوری میتونیم آگاهانه خوردن رو یاد بگیریم؟ توی این پادکست میخوام به 3 اصل آگاهانه خوردن اشاره کنم. 1. آهسته بخورید. آهسته خوردن به ما کمک میکنه که درک بکنیم چه زمانی بی‌نیاز میشیم نسبت به اون چیزی که داریم میخوریم. یعنی با آهسته تر خوردن غذا میفهمیم که چه زمانی خوردن کافیه و لازم نیست خوردن رو ادامه بدیم. ما بی انتها نیستیم و این قانون رو هم باید بدونیم که ما تا جایی میتونیم غذا بخوریم که بعدش احساس سبکی و راحتی داشته باشیم توی شکممون. پس اگر سریع غذا بخوریم نه تنها از خوردن واقعا لذت نمیبریم، بلکه هیچ وقت نمیفهمیم زمان کافی بودن غذا کی هست. اینطوری بعد از خوردن احساس عذاب وجدان هم میکنیم و یک مقداری سنگین میشیم و یک مقداری باعث میشه که آزرده خاطر بشیم. دومین اصلی که باید هنگام آگاهانه خوردن بهش توجه کنیم خود توجه کردنه. آهسته خوردن غذا به یه چیزی نیاز داره به نام توجه کردن. در شرایطی که داریم تمرین میکنی ممکنه خلوت باشه اطرافمون یا خیلی شلوغ باشه. ما تو هر شرایطی میتونیم تمرین بکنیم که آهسته غذا بخوریم. فقط به یک کلید نیاز داریم که اون کلید توجه کردنه. بیاید فکر کنید الان تنها هستید و یک بستنی خوشمزه هم دارید اما میخواید قایمکی اون بستنی رو بخورید. خیلی کیف میده که این کار رو قایمکی انجام بدیم. بستنی رو آماده کنید و یه جا بشینید. آهسته نفس بکشید و حواستون رو به نفس کشیدنتون بدید. راجع به دمای اطراف خودتون یک مقداری فکر بکنید. مثلا الان جایی که نشستید هوا سرده یا گرمه، چه احساسی دارید؟ قبل از اینکه بستنی رو بخورید به طعمی که توی دهنتون الان وجود داره توجه بکنید. احتمالاً الان بزاق زیادی توی دهنتون ترشح شده و آماده اید که این بستنی رو یه لقمه چپش بکنید. اما صبر کنید، این یک تمرین خوشمزه است. بستنی رو نزدیک بینی خودتون بیارید. بستنی رو آهسته بو کنید. ببینید بستنی چه بویی میده. اگر هنوز دارید این پادکست رو گوش میدید و هیچ کاری نکردید بهتون پیشنهاد میکنم برید یک بستنی بیارید و این تمرین رو انجام بدید. به بوی بستنی توجه کنید، چشماتون رو ببندید و این کار رو انجام بدید. بستنی چه بویی میده؟ بوی وانیل میده؟ بوی شکلات تلخ میده؟ بوی انبه میده یا بوی طالبی؟ بستنی چه رنگیه؟ به هر چیزی که مربوط به خوردن بستنی میشه توجه بکنید. و سومین قدم برای آگاهانه خوردن اینه که مزه بکنید. آگاهانه بستنی رو مزه بکنید، یعنی کمی از بستنی رو توی دهنتون بذارید. اجازه بدید بستنی روی زبونتون آب بشه. چیزی رو نبلعید. فقط بذارید که بستنی روی زبونتون آب بشه. چه چیزی رو حس می‌کنید؟ سرمای زیاد یا یک نرمی خاص؟ بستنی چه طعمی میده؟ طعم وانیل تازه میده؟ طعم کاکائوی تلخ میده؟ حس خامی بهتون میده؟ چه طعمی بهتون میده؟ توجه کنید که بستنی چقدر شیرینه. به خودتون بگید که از 0 تا 100، یعنی از کم تا زیاد، به شیرینی بستنی چه نمره ای میدید؟ وقتی که بستنی توی دهنتون هست و اجازه میدید که آب بشه، احساس نمی کنید که خیلی شیرین تر از اون چیزی که فکر میکردید؟ یه مقدار دیگه از اون بستنی رو بخورید، مغزتون سرمای بستنی رو احساس میکنه. وقتی که بستنی توی دهنتونه ممکنه که سرعت نفس کشیدنتون تغییر بکنه، تندتر بشه یا کندتر بشه. شما کدوم رو تجربه میکنید؟ بستنی رو به آهستگی بخورید و بعدش تجربیاتی که داشتید رو در پایین همین پادکست، همین مقاله‌ای که توی سایت sinasharifzade.com میبینید بنویسید. این تمرین رو میتونید با شکلات انجام بدید، میتونید با کشمش انجام بدید. این تمرین میتونه بهتون کمک کنه که 5 یا 10 دقیقه خوردن واقعی رو درک بکنید. تمرین خوردن آگاهانه بهتون کمک میکنه علاوه بر تمرین آهسته خوردن، کنترل کردن خودتون رو هم یاد بگیرید. این تمرین رو سعی کنید روزی 1 بار 2 بار انجام بدید و متوجه میشید که چقدر اراده و چقدر کنترل شما دست خودتونه. از هیچ چیزی نترسید و اینو بدونید که تا تمرین نکنید قوی نمیشید. یک فوتبالیست 1000 بار شوت میزنه تا بتونه گل بزنه. یک سنگ نورد 1000 بار سقوط میکنه تا بتونه دوباره به اون قله‌ای که میخواد برسه. پس فکر نکنید که کنترل کردن اشتها با 4 تا برگه رژیم غذایی درست میشه. نه. اگر میخواید که اشتهاتون رو به طور کلی یاد بگیرید کنترل بکنید، هم باید جسمتون رو تنظیم بکنید، هم باید ذهنتون رو تنظیم بکنید. پس نکاتی که بهتون گفته شد رو اجرا بکنید، تمرین آگاهانه خوردن رو انجام بدید و اگر تا الان کتاب راز کاهش اشتها رو نخوندید حتما این کتاب رو تهیه بکنید و خوب این کتاب رو مطالعه بکنید. به شما قول میدم که این کتاب به شما راهی رو نشون میده که فوق العاده برای شما لذت بخش و نتیجه بخش هست. من سینا شریف‌زاده هستم و فوق‌العاده خوشحالم که به پادکست رادیو لاغری 7 راز کاهش اشتها گوش دادید. موفق و پیروز باشید.